تور همی این بران آن برین کرد زور. به فرجام پیروز شد بارمان، به میدان جنگ اندر آمد دمان. یکی خش زد بر سرین قباد، که بند کمرگاه او برگشاد. ز اسپ اندر آمد نگون سار سر، شدان شیر دل پیر سالار سر.
نمیتوانم به این بیداد بنگرم.
آرام باشی سردار بزرگ.
نمیتوانم.
اگر سربازان اشک در چشمان قارن کاوه ببینند، دل خیش گرفتار بیم میکنند و جان دونیم. آرام باشید سرم. با ترانچ از نیرو و مردی در جان خیش داشت، در پای این مبارزه ریخت و سر بلند از روی زیر اسبش فرو افتاد.
دیدی بارمان چگونه برادرم قباد را کشت؟ کمرگاهش را از هم درید. نگاه کن چگونه آفتاب بام دادی بر پیکر بیجانش تابیده است. گیسوان سپیدش در باد تکان می‌خورد،
همچون یال شیری سال خورده در تند باد.
سردار، باید برویم پیکرش را بیاوریم و به آیین شاهان و اونچنان که شایسته است به گورش بسپاریم.
شد بارمان نزد افراسیاب، شکفته دو رخساره با جاه و آب. یکی خلعتش داد کاندر جهان، کس از کهتران نستودان از مهان.
قارن بزرگ، دیگر زمانی برای درنگ نمانده است. اگر همکنون فرمان تاختن سواران سنگین زره را ندهید، در دل سربازان پیاده و کمانداران بیم می افتد.
بهتران نیست که درنگ کنیم تا تورانیان تاخت آغاز کنند؟
به گمان من نه. تاختن مادل سربازان را استوار می سازد. به این گردان سواران سنگین زره نگاه کنید که در رده پیشین لشکریان ایستادند. سر تا پای خودشان و اسبهای سترگشان در پولاد آب دیده آینه‌وار می درخشد. اکنون که خورشید از فراز کوه تابیده، درخشش تابشان بر روی زره سواران نیزه‌دار چشمان دشمن را خیره و کور می کند. تورانیان در زندگی خود این همه پولاد را ایستاده و در جنبش در برابر خیش ندیدند. تاخت گرفتن سواران زره پوش دل تورانیان را فرو خواهد ریخت.
چون این است که میگویی، به سرداران گردان سنگین زره بگو تاختن آغاز کنند. در پسشان چابک سواران تبردار و کمانداران و در پی ایشان سپاه پیاده به پیش تازند. همه با هم به پیش میتازیم. تک را آغاز کنید. تک را آغاز کنید.
چو او کشته شد قارن رزمجوی، سپه را بیاورد و بنهاد روی. دو لشکر به کردار دریای چین، تو گفتی که شد جم جنبان زمین. از آواز اسبان و گرد سپاه، نه خورشید پیدا نه تابنده ماه. درخشیدن تیغ الماسگون شده لعل آهار داده بخون. به گردن درون همچو دریای آب، که شنگرف بارد برو آفتاب. پر از ناله کوس شد مغز میق، پر از آب شنگرف شد جان تیق. به هر سو که قارن برافکند اسب، همی تافت آهن چو آذرگشسپ. تو گفتی که الماس مرجان فشاند، چه مرجان که در کین همی جان فشاند. ز قارن چو افراسیابان بدید، بزد اسب و لشکر سوی او کشید. یکی رزم تا شب برآمد ز کوه، بکردند و نامد دل از کین ستوه. چو شب تیره شد قارن رزم خواه، بیاورد سوی دهستان سپاه. بر نوذر آمد به پرده سرای، ز خون برادر شده دل ز جای. ورادید نوذر فرو ریخت آب، از آن مژده سیر نادیده خواب. چون این گفت:
از مرگ سام سوار، ندیدم روان را چون این سوگوار. چو خورشید بادا روان قباد، تو راز این جهان جاودان بهر باد. که از این رزم و از مرگ من چاره نیست، زمین را جز از گور گهواره نیست.
چون این گفت قارن که
تا ساده ام تن پرهنر مرگ را دادم. فریدون نهاد این کله بر سرم که بر کین ایرج زمین بسپرم. هنوز آن کمربند نگشادم، همان تیغ پولاد ننهادم. برادر شد آن مرد سنگ و خرد، سرانجام من هم بر این بگذرد. انوشه بودی تو که امروز جنگ، به تنگ اندر آورد پور پشنگ. چو از لشکرش گشت لختی تباه، از آسودگان خواست چندی سپاه. مرا دید با گرزه گاو روی، بی آمد به نزدیک من جنگ جوی. به رویش بران گونه اندر شدم، که با دیدگانش برابر شدم. یکی جادوی ساخت با من به جنگ، که با چشم روشن نماند آب و رنگ. شب آمد جهان سر به سر تیره گشت، مرا بازو از کوفتن خیره گشت. تو گفتی زمانه سر آید همی، هوا زیر خاک اندر آید همی. ببایست برگشتن از رزمگاه، که گرد سیاه بود و شب شد سیاه.
چگونه چون این چیزی می شود؟ مگر خورشید گرفت و یا بر چشمانت تیغ کشیدند؟
هیچ کدام سرورم، اما برای دمی جهان برابر چشمانم تیره شد و همان دم بسنده بود که افراسیاب از چنگ من بگریزد.
تو گویی بخت از ما روی برمیگرداند. اگر آن دم واپسین چشمانت تاریک نمی شدند و گرزه گاف سر را بر خود افراسیاب می کوبیدی، کار این جنگ همین امروز به فرجام می رسید. سپاه ترکان از هم می پاشید و ایرانیان پیروز به خانه های خود باز می گشتند.
می دانم سرورم، ولی فردا نیز روزی دیگر است. می کوشم یک بار دیگر رده سپاه دشمن را با تک سواران سنگین زره بشکافم و خود را به افراسیاب برسانم و او را از پای در آورم.
من از این فردایی که می آید بیم فراوان دارم.
توجه شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می رسانیم. با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش داده است. شنوندگان عزیز این رادیو می توانند هر شب از ساعت 23 دقیقه تا ساعت 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موجی میانه 720 کلهرتز و موجی کوتاهی 7250 کلهرتز باشند. در ضمن به اطلاع می رسانیم بخش سیاسی این رادیو نیز در هر شب و دو بخش اخبار سیاسی و مجله خبری در ساعت 19:10 دقیقه و 23:15 دقیقه به وقت دوشنبه پخش می شود. صدای خراسان، موج همدلی و همزبانی.
دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. سخنرانی معرفتی تقدیم همراهان همیشگی خودش میشه. شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحثی رو تحت عنوان سیره حضرت زهرا تقدیم محضر شما می کنم و نکاتی رو پیرامون این واژه بسیار مهم و کلیدی عرض خواهم کرد. منتها قبل از اون یکی دو جمله از رسول خدا درباره مقام، جایگاه و عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها براتون نقل می کنم. البته روایات زیاده، من دو سه تاشو اشاره میکنم. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید یک روز وارد خانه شدم، دیدم پیغمبر خدا نشسته، سمت راست امام حسن، سمت چپ امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیها مقابلشون. میگه من تو که درگاه در ایستادم، شنیدم پیغمبر اینطور میفرماید، حالا من متن عربی حدیثم خدمتون میخوانم: دخلت یوما منزلی فاذن رسول الله جالس و الحسن عن یمینه و الحسین عن شماله و فاطمه بین یدیه. پیغمبر نشسته بود، امام حسن، امام حسین و حضرت زهرا. حضرت رو کردن به این دوتا آقازاده، فرمودن یا حسن یا حسین، انتما کفتا المیزان، شما برای اسلام مثل دوتا کفه ترازو هستید. میزان تو سوره الرحمن هم اومده: الا تتقوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط والمیزان. یا میفرماید جای دیگه انبیا رو فرستادیم برای میزان. میزان یعنی ترازو. ترازوهای قدیم کفه داشت دیگه، وقتی این دوتا کفه وسطش یه شاهینی داشت که اگه کسی میخواست وزن کنه اون شاهین نشان میداد، و الا این دوتا کفه خودش با این که مهم بود اما اون شاهین مشخص میکرد چی سنگینه چی سبکه، اندازش چقدره. فرمود حسن و حسینم، شما مثل دوتا کفه ترازو هستید برای اسلام. و فاطمت و لسانو، شاهین این ترازو مادرتون حضرت زهراست. ولا یعدل المیزان الا باللسان، هیچ ترازوی کار نمیکنه مگر با این شاهینش. این حدیث نشان دهنده این است که خب حالا یه بعدش اینه بگیم اینا حضرت زهرا مادرشونه، اگه نبود اینا نبودن، بعد ظاهریش اینه. یه بعدش این است تربیت شما تو دامن مادرتون حضرت زهراست، و یه بعدش این است که امامت از نبی مکرم اسلام، امام و حجت خدا از طریق فاطمه سلام الله علیها انتقال یافته، حلقه وصل نبوت و امامته. ولذا اگر نبود لا یعدل المیزان، این میزان که تو زیارتنامه حضرت علی هم میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال. خب این یک حدیث. دوم در ینابیع الموده آمده که از منابع برادران اهل سنت ماست، صاحب این کتاب حنفیه، قندوزی حنفی، میگوید عده‌ای از زنهای مدینه حضرت زهرا رو مذمت میکردن چرا با امیر المومن ازدواج کرده. خب حضرت نه پدرش در قید حیات بود وقتی ازدواج کرد، نه مادرش، نه خانه و ثروتی داشت. حضرت امیر زندگی بسیار ساده‌ای داشت، یه زره و یک شمشیر که یکی از اینا رو فروخ و یک وسایلی تهیه کرد، در صورتی که حضرت زهرا خواستگارهایی داشت مثل عبدالرحمن ابن عوف. 10,000 درهم پیشنهاد مهریه داد، بعضیا پیشنهاد خانه دادن، خب قرار نبود، این ازدواج ازدواج الهی است. هر کسی می آمد رد می کرد. مقصودم اینجاست، حضرت این ازدواج رو با جان پذیرفته بود، خدا این عقد رو تأیید کرده بود، اما زنها نیش می زدن دیگه. متاسفانه بعضی ها ظاهر بینند، معنویت رو نمی بینند. الان هم تو ازدواج اینطوره، همه سوال میکنه ثروتش چقدر، شغلش چقدر، دریافتیش چقدر، نمیدونم مهریه چقدر، سوال نمیکنه. این نماز میخونه، دین داره، اخلاق داره. لذا این آمار طلاق ماست که متاسفانه رو به افزایش مرتب. خب حضرت آمدن پیش پیغمبر، بابا یا رسول الله زنای مدینه اینطور میگن به من. نه اینکه حضرت قبول کرد، میخواست یه جوابی از پیغمبر به اینا بده. خیلی روایت جالبه، رسول خدا فرمودن دخترم تمام افتخارات این امت به تو برمیگرده، تو کم به تعبیر بنده شخصیتی نیستی. منا خیر الانبیا و هو ابوک، بهترین، برترین و برگزیده ترین پیغمبر منم. پیغمبر ما نامش، گفت نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، خاتم انبیاست، پیغمبر نهایی است، همه انبیا از همه انبیا بالاتره. خب این بابای توست، ببین به تو وصل شد، حالا به تعبیر بنده این پیغمبر خم میشه، دست تو رو میبوسه، جلو پای تو بلند میشه، میشه تابه. دوم، منا خیر الاوصیا، خب همه انبیا جانشین داشتن، اما برترین اوصیا تو همه امتها امیرالمومنین علیه السلام است، اینم که شوهر توست، و هو بعلوک. منا سبتا هذه الامه، دو تا سبت و برگزیده و سید شباب بهشت حسن و حسینن، اینا هم بچه های تو هستن، و هما ابناک. کدوم افتخار تو اسلامه که به تو بر نگرده؟ نبی پدرت، وسی همسرت، امام فرزندت. و این آخریش که جالبه، فرمود فرزندم منا مهدی هذه الامه اجل الله تعالی فرجه الشریف. اساره عالم، خلاصه انبیا و ائمه، اون کسی که کاری میکند که هیچ کس نکرده. هیچ کدوم پیغمبرا و انبیا حکومت جهانی تشکیل ندادن، یعنی کل دنیا یه رئیس داشته باشه، یه کابینه، این کار امام زمانه، فرزند توست. این شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها است که من فقط به یک گوشه ای اشاره کردم، که وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمود والله هیل مریم الکبرا، مریم کبرا مادر ما حضرت زهراست، و علا معرفتها دارت القرون الاولا، قرنها بر اساس معرفت او چرخیده. حالا ما خیلی معنای این داره بعضی وقت نمیفهمیم، ولی اشاره به این دارد که عالم هستی یک نوع وابستگی به این شخصیت بزرگوار، یعنی صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها دارد. خب این وجود با این عظمت، با این مقام، که شما نگاه کنید، من آدرس میدم آقایون ببینید، نهج البلاغه نامه 28، امیرالمومنین این نامه رو به معاویه نوشته، معاویه یه نامه با آقا نوشته، حرفای زد، گله هایی کرد، آقا جوابشو داد، بعد گفت معاویه نمیخواد این حرفا رو به من بزنی، بذار بگم ما چی داریم شما چی دارید، ما کی هستیم شما اموی ها کی هستید. خیلی زیباست، حضرت اونجا چند مورد رو میشموره، نامه 28 نهج البلاغه، منا النبی المختار و منکم المکذب، ما پیغمبر رو داریم، شما ابو جهل رو دارید، مکذب یعنی ابو جهل، ما حمزه سید الشهدا رو داریم، شما مثلا عقبه رو دارید که تو بدر کشته شد. حضرت یه سری شمرد، بعد اینجا بود منا سیدت و نساء العالمین و منکم حمالت الحطب، حمالت الحطب زن ابولهب عمه معاویه است، ما فاطمه رو داریم، شما حمالت الحطب. حضرت افتخار میکنه لیل فخر به فاطمه و ابیها. این بخش عرضم رو با یه حدیث جمع میکنم و این حدیث خیلی مهمه، جالبه بدانید، این حدیث رو فرائد السمتین که از منابع اهل سنت نویسنده این کتاب این روایت رو آورده. صاحب فرائد در این کتابش میگوید رسول خدا فرمود. ببینید آقایون خواهرا، شما این تابلوهایی که میکشن، این مجسمه هایی که درست میکنن، یه چیز رو نشون میده. مثلا شما توی میدان تهران مجسمه یک مادری کشیدن، این نشان دهنده مقام مادر. یا یه تابلوی یکی میکشه، این نشانه ایثار شهادت. یه تابلوی یکی میکشه، این نشانه سخاوت و مهربانی است. دیگه اینطوره دیگه، هر تابلوی هر مجسمه یه پیامی دارد. این روایت رو دقت کنید، ببینید چی میگه پیغمبر. میفرماید لو کان الحسن شخصا، اگر تمام خوبی ها رو بخوای تابلو کنی. آقا ما یه تابلوی میخوایم، ایثار، فداکاری، خدامهوری، عبادت، شجاعت، مقاومت، همه چیزو نشون بده. فکر نکنم نقاشی پیدا بشه هم چیزی بکشه. بگیم آقا ما یه تندیسی میخوایم، به قول امروزی ها یه المانی میخوایم، میخوایم یه جای یک تابلوی بزنیم، یک تندیسی نصب کنیم که توی این همه چیز باشه. احترام پدر، مادر، فرزند، همسایه، قرآن، عبادت، سخاوت، همه چیزو نشون بده، همه نیکی ها. این روایت میفرماید لو کان الحسن، حسن یعنی نیکی، تمام نیکی ها، کان شخصا، بخواد یه مجسمه بشه، کان فاطمه میشه زهرای مرضیه، یعنی فاطمه زهرا مجسمه همه نیکی هاست. این دیگه نهایت تعریف. حالا ادامش داره بلهیه اعظمو. این چند تا روایتش در کنار حرم فرزندش امام رضا خواندم و به آبروی مادرش قسمش میدم انشاءالله به هممون نظر لطف کنه، هم زیارتمون قبول بشه، هم شفاعت شاملمون بشه، هم انشاءالله این جمعیتی که اینجا نشستن یا هر کجا صدای ما رو میشنون انشاءالله حاجتشون برآورده به خیر بشه. خب اما بحثی که من میخوام تقدیم کنم، آقایون ببینید، ما یه صبر داریم، یه استقامت. صبر یه صفت درونیست، یعنی آدم خیشتنداری کنه، خودشو نگه داره. استقامت یه صفت بیرونیست. مثلا شما یه جای یک مانع، یه خطری تو زندگیتون پیش میاد، مقاومت کنید اون خطر برطرف بشه. من تو یاد داشتم استقامت رو به 10 قسم تقسیم کرده. همه یه 10 قسم رو امشب نمیگم براشون، چون نمیرسم. حالا 2-3 تاشو امشب میگم، بقیهش هم فردا شب. ولی اگر کسی نبود فردا شب یا خواست بحثو ببینه، مرحوم آقای صدر، اسد رضای صدر، یه کتابی دارد به نام استقامت. اونجا میتونید این 10 قسمو ببینید. ببینید آقایان، خواهران، 2 جای قرآن این آیه تکرار شده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. من 2 تاشو آدرس میدم، یکی سوره احقاف آیه 13، یکی هم سوره فصلت آیه 30. حالا شما سوره فصلت رو ببینید. سوره فصلت آیه 30 خدا میفرماید، خیلی عجیبه، اونایی که بگن خدا و پاش وایسن، تتنزل علیهم الملائکه، فرشته بهشون ورود میاد. این نمیگه فرشته بر انبیا میاد، میگه بر آدمایی که استقامت دارن. بعد میگه ببینید این قلب ما فرودگاز، یا شیطان توش میشینه یا فرشته، بالاخره بستگی داره این باندش چه باندی باشه. اگه باند سالمی باشه تتنزل علیهم الملائکه، اگه باند ناسالمی باشه کینه و حسد و کبر و غرور توش باشه، ان الشیاطین لیوهون شیاطین. لذا ما بخوایم نخوایم دریافت داریم، دریافتای قلبی داریم. این دریافتا از شیطان بشه میشه وسوسه. الذی یوسوس چی فی صدور، مگه نمیگید او چجوری یوسوس فی صدور الناس؟ وسوسه به حق بازی، به کلک، به نگاه به نامحرم، به شهوت. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر قاسق اذا وقب، و من شر النفاثات في العقد، و من شر حاسد اذا حسد. این یه قسمت. یه قسمت قل اعوذ برب الناس ملک الناس من شر الوس. چرا توش تو قل اعوذ برب الفلق یه بار به خدا پناه میبرید؟ قل اعوذ برب الفلق تموم شد. من شر ما خلق، از شر همه چیز پناه میبریم به خدا. اما این شر اینقدر بده که 3 بار به خدا پناه میبریم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. خناس یعنی او شیطانه. الذی یوسوس فی صدور الناس. خب براست شد این. اما همین دل، دقت کنید چی میگم، اگه شیطان گفت میشه وسوسه، اگه ملائکه گفتن میشه الهام. فرق الهام با وسوسه اینه. مادر موسی بچه رو به دنیا آورده، خب مادر موسی که پیغمبر نیست، من نمیگم وحی میشه ها، وحی به پیغمبر میشه، بله، اما الهام میگم. وقتی بچه به دنیا اومد، فرشته خدا بهش الهام کرد بذار تو جعبه بندازش تو دریا، این میشود الهام فرشته. اصلا خط بهت میده، راهکار بهت میده. من الان براتون میخونم آیه شو، شما سوره فصلت رو باز کنید آیه 30 رو ببینید. میگه فرشته ها چند تا کار برای شما انجام میدن. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافو، ترستو میریزن. نه ترس آقا چی میترسی، آرامش میارن. وقتی دلی شد کانون ملائکه، منتها دو تا شرط داره، ربنا الله ثم استقام، خدا پاشم وایسی. حالا پاشو وایسی رو توضیح میدم یعنی چی. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافو، نترسیدا، ولا تحزنو، قصه آینده نخوریدا، و ابشروا بالجنه، بهشت به شما گوارا باد. ببینید این خیلی مهمه آقایان، خواهران، دوستان گرامی، جوانهای گرامی، این قرآن دارم امشب برای شما میخونم تو حرم، این مهمه. نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا والآخره، به خدا از این قشنگتر نمیشه. مردم ما فرشته ها میشیم اولیاء شما، دوست شما تو دنیا و آخرت. عجیبه ها. و لذا روایات داریم بعضی اوقات خدا به چهره شما فرشته ای رو قرار میده به جای شما تو مکه طواف میکنه. بله یه وقت مثلا طلب ما شما رو تو طواف دیدیم، با من امسال حج نبودم. تو روایات داریم گاهی مثلا مؤمن مریضه، هر مسجد میمده، نماز جماعت میمده، هر سال 28 سفر مشهد بوده، امسال نتونسته بیاد. داریم خدا به فرشته ای میگه این ایامی که این مریضه تو خانشه، برو مسجد جاش نماز بخون. حالا بعضیا میبینن بعضی نمیبینن. خدایا عاقبت ما و فرزندان ما رو ختم به خیر بفرما.
برنامه قند پارسی آماده است، بشنوید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. قند پارسی. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علی رضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده که برنامه قند پارسی، در خدمت شما هستم. عزیزان آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. فرهیختگان، میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی بگویم که زمانی به کار می‌رود که انسان با دوستان بد در تعامل باشد و تا جایی این رفتار را تکرار کند که زندگی خود را به نابودی کشاند. سعدی حکایت می‌کند که طایفه دوستان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و روستاییان از اینکه آن دزدان قله کوهی را به دست آورده بودند و در آن اقامت کرده بودند ناراحت بودند. با هم مشورت کردند و گفتند اگر این دزدان مدت زمان زیادی اینجا بمانند مقاومت با آنها کار دشواری می شود و تا مبارزه با آنها سخت و دشوار نشده باید فکر چاره کرد. پس تصمیم گرفتند که چند نفر از مردان با تجربه را بفرستند تا در پایین کوه پنهان شوند. شب هنگام وقتی که دزدان از غارت کردن بازگشتند و به خواب رفتند، مردان دلاور از کمینگاه خود بیرون آمدند و دزدان را دستگیر کرده و به پیش حاکم بردند و حاکم دستور داد که همه را بکشند تا درس عبرتی برای همگان شود. در میان دزدان یک نوجوان هم بود. یکی از وزیران از حاکم خواست که این نوجوان را ببخشند و فرصت دوباره زندگی به او دهند. حاکم از این خواست ناراحت شد و گفت کار خردمندانه ای نیست، چون تمام فامیل این بچه دزد بودند و او از کودکی به این کار عادت کرده، زین پس هم همین گونه خواهد بود. وزیر سخن حاکم را پسندید، اما دوباره از او خواهش کرد و گفت این بچه هنوز در ابتدای زندگیش است و ممکن است دوستان خوب مسیر زندگیش را تغییر دهند. باقی افراد حاضر هم از حاکم درخواست بخشش کردند. حاکم گفت این بچه را می بخشم، هرچند که صلاح نمی بینم. در نهایت وزیر نوجوان را تحت پوشش خود درآورد و به تربیت کردن او پرداخت. زمان گذشت و وزیر بسیار خوشنود بود از اینکه توانسته یک انسان را به زندگی سالم هدایت کند. وزیر از صفات خوب پسر نوجوان برای حاکم تعریف می کرد و می گفت که تربیت عاقلان بر او اثر کرده است و جهل قدیم را فراموش نموده، اما حاکم معتقد بود که عاقبت گرگ زاده گرگ می شود حتی اگر با انسان بزرگ شود. زمان گذشت و گذشت. متاسفانه در این مورد حق با پادشاه بود، چون آن نوجوان چند سال بعد معاشرت با اهل ادب را ترک کرد و دوباره با دزدان هم مسیر شد. او بسیار بی‌معرفت بود و پسران وزیر را کشت و تمامی دارایی او را به تصاحب خود درآورد. حکایت از سعدی رفتار ناشایست دوستی با افراد جاهل و بد را به ما نشان می دهد که انتخاب دوست اشتباه چگونه زندگی انسان را تا مرز بیچارگی می کشاند. من هم می خواهم داستانی را برایتان تعریف کنم که در زندگی امروزی خود با آن مواجه هستیم. پسری در همسایگی ما وجود داشت که دوستان ناباب بسیاری دور و اطرافش وجود داشتند و همیشه با پدرش بر سر اینها دعوا داشت و همیشه تمام اوقات فراغت خود را با این افراد می گذراند. تا یک روز پدر پسر را مورد خطاب قرار داد. تا دیر وقت با دوستانت در کوچه خیابان هستی، چگونه می خواهی صبح زود هم بیدار بشوی و به سر کار روی؟ مگر ساعت چند است؟ نزدیک ظهر است. خب از این همه ول کردی و تا نزدیک صبح در کوچه ها گشتن با دوستان نااهل بودن دیگر چه انتظاری داری؟ من به دوستانم احتیاج دارم و آنها تأثیر بدی در زندگی من نداشتند و اینکه آنقدر که آنها در زندگی من خوب بودند تو مفید نبوده ای پدر. عجب، حالا به تو نشان میدهم که چه کسی خوب است و چه کسی بد. پدر تلفن را برداشت، به یکی از دوستان پسر زنگ زد و گفت: سلام پسرم، تا دیشب با پسر من همراه بودی، درست است؟ مرا میگویی؟ چطور؟ پدر گفت: هیچی، نگران نشو، پسرم یک کیف پر از پول در خیابان پیدا کرده است و میگوید سهم شما هم هست. میخواستم بدانم آیا تو با او در خیابان بوده ای تا سهم تو را از آن پولها بدهم؟ پسر جواب داد:
بله بله، من بودم، ما با هم بودیم.
بله دوستان، پدر تلفن را گذاشت. پسرش به او گفت:
دیدی گفتم پدر، دوستان من همراه من هستند و پشت مرا خالی نمی کنند.
پسر من چقدر تو ساده هستی، او به خاطر پول ها گفت که همراه تو بوده، نه به خاطر تو. حالا که باورت نمی شود صبر کن، دوباره به او زنگ بزنم.
بله دوستان، پدر دوباره تلفن را برداشت و شماره رفیق پسرش را گرفت. او جواب داد. پدر گفت: پسر جان، آدرس خانه تان را بده تا پول ها را برایت بیاوریم، اما باید قبل از آن به اداره پلیس برویم.
چرا؟
پدر گفت: چون پسر من میگوید به همراه تو به دزدی رفته و این کیف را از یک مرد بیچاره دزدیده اید، تو شریک جرم او هستی. نگران نباش، اگر خلاف آن ثابت شد من پولها را به تو میدهم، اما اگر ثابت شود که شما پول را دزدیده اید باید به زندان بروید. پسر گفت:
نه نه، دروغ است، من اصلا پسر شما را نمی شناسم، من دیشب در خانه من بودم. پسر شما دیگر چه کسی است؟ لطفا مزاحم نشوید آخا.
و تلفن قطع شد. پدر به پسرش نگاه کرد. پسر شرمسار شد و به اتاقش رفت. پدر با صدای بلند گفت:
پسرم، با جماعت نااهل معاشرت نکن. به قول سعدی، کسی که ذات گرگ صفت داشته باشد در نهایت به یک گرگ تبدیل می شود، حتی اگر ادای رفاقت و انسانیت را در بیاورد. مراقب باش، مراقب باش فرزندم، با چه کسانی معاشرت می کنی.
بله عزیزان فرهیخته، ما از این داستان آموزنده نتیجه میگیریم که نقش دوست خوب و بد در زندگی فرد بسیار است و چگونه میتواند یک دوست خوب یا بد اثراتی در زندگی او داشته باشد که باور کردنی نیست. ارتباط با انسان بد و نامناسب شخصیت اجتماعی فرد را از بین میبرد و موجب اتلاف دوران جوانی می شود. دین او را به مرور زمان می گیرد و آبروی او را نیز از بین می برد.
فرهیختگان ارجمند، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجالی دیگر، بدرود عزیزان.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. پرچایی نیست قبارتم ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایار تو تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظار تو، زنده می دارد انتظار تو. می فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، لب بهار تو، نام گل بر لب بهار تو.
دوستان خوبم، اینک مجله خبری شامگاهی رو تقدیمتون میکنیم، همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
انتقاد از شبه کمک‌رسانی آمریکا و رژیم صهیونیستی به غزه. در همین زمینه اخیراً بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد از شبه کمک‌رسانی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به مردم غزه انتقاد کردند. سخنگوی سازمان ملل متحد در سرزنش این شبه کمک‌رسانی گفت این سازمان آماده است تا بر اساس قوانین بشردوستانه بین‌المللی و به شبه صحیح کمک‌رسانی به غزه را از سر بگیرد. شنوندگان گرامی، گزارش خبرگزاری صدا و سیما را از نیویورک در این باره با هم میشنویم.
انتقاد تند سازمان ملل از شیوه کمک رسانی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به مردم غزه. سخنگوی سازمان ملل در سرزنش این شیوه کمک رسانی گفت این سازمان آماده است تا به شیوه صحیح و بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی کمک رسانی به مردم غزه را از سر بگیرد.
ما ویدئوی مربوط به یکی از نقاط توزیع کمک در غزه را تماشا کردیم. صادقانه بگویم که این تصاویر دلخراش هستند. ما یک طرح دقیق، اصولی و عملیاتی با حمایت کشورهای عضو برای رساندن کمک به جمعیتی ناامید داریم.
سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل هم تاکید کرد که رژیم صهیونیستی باید در قبال مسدود کردن راه کمک رسانی سازمان ملل به مردم غزه پاسخگو باشد.
همانطور که بارها توضیح دادم، سازمان ملل در این روش ورود کمک مشارکت نمی کند. این کار حواسها را از آنچه واقعا مورد نیاز است پرت می کند، یعنی از ضرورت بازگشایی همه گذرگاه های غزه و اجازه ورود به همه کالاهای ضروری که درست پشت مرز غزه داریم.
آژانس امدادوکار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی هم بار دیگر اعلام کرد که هزاران کامیون حامل غذا و داروی سازمان ملل ماهاست منتظر اجازه ورود به غزه است.
ما درباره مقدار و نحوه کمک رسانی مورد ادعای اسرائیل به مردم غزه اطلاعاتی نداریم. فقط می‌دانیم که یک گروه 15 تا 20 نفره اسرائیلی به زور وارد محوطه شدند و هیچ کارمندی از سازمان ملل آنجا حضور نداشت.
سازمان بهداشت جهانی هشدار داد جنایاتی که همکنون رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه انجام می‌دهد، اثراتی دائمی بر چند نسل در غزه خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
شنوندگان ارجمند، همان گونه که می‌دانید، پافشاری رژیم صهیونیستی بر ادامه جنگ هولناک غزه در 20 ماه این جنگ با نسل‌کشی فلسطینی‌ها و استفاده از سلاح گرسنگی و ایجاد قحطی مصنوعی در غزه موجب واکنش‌های جهانی از جمله در ایالات متحده در محکومیت این جنایات و درخواست برای پایان فوری این وضعیت فاجعه بار شده است. گروه مردمی مالیات دهندگان علیه نسل‌کشی به همراه کمیته بین المللی انجمن وکیلان ملی شکایت حقوقی و کمیسیون بین امریکایی حقوق بشر ارائه کردند که در آن دولت امریکا با حمایت از جنگ نسل‌کشانه رژیم صهیونیستی علیه غزه متهم شده است. در این شکایت تاریخی تاکید شده که حمایت نظامی و مالی ایالات متحده از رژیم اپارتاید اسرائیل نقش مستقیمی در کشتار فلسطینی ها در بارکه غزه داشته است. این سند 133 صفحه‌ای شامل شهادتنامه‌های رسمی فلسطینی آمریکایی‌های است که در جریان جنگ نسل‌کشانه جاری اعضای خانواده خود را در غزه از دست داده‌اند. پیش از این در میانه‌های ینور 2025 نیز جمعی از فعالان حقوق بشر در ایالات متحده با انتقاد شدید از سیاست‌های آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه وقت آمریکا خواستار پاسخگویی او درباره حمایت از اقدامات شدند که با گفته آنها و نسل‌کشی مردم غزه منجر شده است. این فعالان در بیانیه اعلان کردند غزه در حال سوختن است، مردمش به خانمان شده اند، بیمارستانهایش ویران شده اند و زمینهای کشاورزیش به آتش کشیده شده اند. این نسل کشی که با پول مالیات دهندگان امریکایی تأمین مالی شده نام شما را یدک می کشد. فعالان همچنین بلینکن را به نقض قوانین ایالات متحده متهم کرده و گفتند که حمایت مالی دولت آمریکا از اسرائیل ناقض قانون کمک خارجی و قانون لهی سال 1961 است که تأمین بودجه نهادهای ناقض حقوق بشر را ممنوع می‌کند. آمریکا در نقض آشکار قوانین بین المللی همدست و شریک رژیم صهیونیستی است. در واقع ایالات متحده به عنوان متحد استراتژی اسرائیل تأمین کننده اصلی تسلیحات و مهمات است که رژیم صهیونیستی با استفاده از آنها به کشتار روزانه مردم بیپناه و مظلوم غزه می‌پردازد. آمریکا نقش کلیدی و سرنوشت ساز در تهاجم اسرائیل به بارکه غزه با ارسال هزاران بمب سنگرشکن و هدایت شونده دقیق ایفا کرده و آمدانه و با آگاهی کامل از جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و نسل‌کشی آنها منکر نقش بمب‌های هدایت شونده و زیر سنگر ارسال از جانب واشنگتن در به شهادت رساندن هزاران نفر از مردم غزه به خصوص کودکان و زنان شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در همان آوان ورود دوباره به کاخ سفید دستور ارسال 1800 بمب 2000 پوندی سنگرشکن را که دولت بایدن تحویل آنها به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده بود صادر کرد. روز سه شنبه 27 می نیز وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که 800مین هواپیمای کمک رسانی تسلیحاتی آمریکا حامل جنگ افزار و مهمات در چارچوب پول کمک های نظامی آمریکایی به اسرائیل به زمین نشسته است. طبق این بیانیه حجم کمک های آمریکا که تا کنون به دست اسرائیل رسیده و بیش از 90,000 تن رسیده است. اکثرا حملات و کشتارهای ارتش رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و ترور رهبران مقاومت به ویژه در غزه و لبنان با استفاده از بمب‌ها و تسلیحات آمریکایی انجام گرفته است. این کمک ها شامل تجهیزات همچون خودروهای زرهی، مهمات، تجهیزات حفاظتی شخصی و تجهیزات پزشکی هم بوده، اما بمب‌های سنگرکوب چندین تانه از شاخص‌ترین این تسلیحات محسوب می‌شوند که با اعتراف مقامات رژیم صهیونیستی برای ادامه و تقویت توان عملیاتی ارتش این رژیم در جریان جنگ جاری حیاتی تلقی می‌شود. افزون بر آن، ایالات متحده سامانه‌های پیشرفته ضد موشکی تادرا در فلسطین اشغالی مستقر کرده و نیروهایش را برای استفاده عملیاتی از این سامانه‌ها اعزام کرده است تا توان رژیم صهیونیستی در برابر تهدیدات احتمالی تقویت شود. ایجاد این پول هوایی و کمک‌های ادامه‌دار نظامی نشان‌دهنده تعهد آمریکا و پشتیبانی همه‌جانبه از اسرائیل است، در حالی که واشنگتن در دوره ریاست جمهوری جو بایدن ادعا می‌کرد که تلاش می‌کند تا بین پشتیبانی نظامی از اسرائیل و ملاحظات انسانی در جنگ غزه توازن برقرار کند. اما در عمل ایالات متحده نه در دوره بایدن و نه خصوصاً در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ هیچ توجهی به ملاحظات بشردوستانه نداشته است. در عین حال واشنگتن از اعمال فشار مؤثر بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با منظور وادار ساختن او برای توقف جنگ غزه جز آتش بس موقت در اولهای دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ خودداری کرده است. بدین ترتیب ایالات متحده را باید شریک مستقیم اسرائیل در جنایات بی‌سابقه اش علیه فلسطینی‌های غزه با توجه به حمایت‌های همه‌جانبه سیاسی، دیپلماتی و نیز نظامی و امنیتی از تل اویو و نیز سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی در داخل ایالات متحده دانست. در حالی که جنایات رژیم صهیونیستی بخصوص نسل‌کشی مردم غزه و نیز استفاده از سلاح گرسنگی و ایجاد قحطی در این منطقه امر مسلم و غیر قابل انکار است، اما آمریکا مخالف رسیدگی به این جنایات توسط نهادهای قضایی بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و نیز دیوان بین المللی کیفری است. همچنین آمریکا بارها از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل در راستای ادامه جنگ غزه استفاده کرده است. با این حال شدت جنایات اسرائیل علیه ساکنان غزه موجب شده تا سازمان‌های مردم نهاد آمریکایی دولت آمریکا را به حمایت از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه متهم کنند. در این شکایت تاریخی تأکید شده که حمایت نظامی و مالی ایالات متحده از رژیم صهیونیستی نقش مستقیم در کشتار فلسطینی‌ها در باریکه غزه داشته است، با وجود اینکه اونها اقدامات در باریکه غزه داشته است. با وجود این گونه اقدامات اعتراضی اسرائیل با پشتیبانی حمایت بی قید و شرط ایالات متحده به طور روز افزون بر شدت حملات به غزه و کشتار ساکنان آن به خصوص زنان و کودکان افزوده است.
یاران جان، حکایت‌های ادبی پایان بخش برنامه امشب ماست. همراهی بفرمایید و بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام خاص و خالص ما تقدیم به شما و اما شنیدنی های امروز در این برنامه. باب هشتم گلستان سعدی، حکایت هایی است مملو از پند و اندرز و نصیحت. همکنون حکایت آهسته و پیوسته رو با هم می‌شنویم. در شهر کوچکی در حاشیه کبیر جوانی زندگی می کرد که بسیار تیز و چالاک بود. پاهای قوی و نیرومندی داشت و کسی در دویدن به گرد پای او نمی رسید. اما خیلی به خودش می بالید و مغرور بود. روزی در شهرشان خبری دهان به دهان چرخید که حاکم شهر مهمانی داده و همه را دعوت کرده. هر که می خواهد غذای خوبی بخورد باید به باغ برود. اما مگر باغ حاکم نزدیک بود؟ از شهر تا باغ نصف روز راه بود. حاکم این مهمانی را در شکارگاه برپا کرده بود، مکان دور و زیبایی که در تپه های اطراف شهر قرار داشت. برای بعضی از مردم مهمانی مهم نبود، برخی هم برایشان مهم بود و به سمت باغ حاکم راهی شدند. یکی از این افراد همین جوان بود که اول قصه گفتیم. تیز پا بود و تند راه می رفت. جوان در ابتدای راه پیر مردی را در جاده دید که آهسته آهسته قدم بر می داشت و هر از گاهی نیز نفسی تازه می کرد و دوباره به راهش ادامه می داد. جوان کمی از سرعتش کم کرد و با غرور به پیر مرد گفت: ای جوان قدیم، چرا نمی توانی مثل من تند بدوی؟ زندگی دارد می دود، تو چرا راه می روی؟ پیرمرد دستی برایش تکان داد و گفت: برو جوان، برو تا ببینم به کجا میرسی، و سر به زیر راهش را ادامه داد. جوان در دل به او خندید و مسخرهش کرد. میگوید: عجله کن تا ببینم به کجا میرسی. اینجور آدم ها مرا به یاد سنگی میاندازند که انگار سال هاست چسبیده به زمین هستند. باید مثل باد بود. نگاهی به انتهای جاده انداخت و سرعت گرفت. تندتر و تندتر دوید. رفت و رفت تا به درختی رسید که کنار جاده سایه انداخته بود. سربالایی بود و احساس می کرد پاهایش دیگر رمق ندارند. نفسش به شماره افتاده بود. زیر سایه درخت نشست تا کمی استراحت کند، اما نشستن زیر درخت همانا و به خوابی خوش فرو رفتن همان. کم کم پلکایش سنگین شدند و روی هم آمدند. آنقدر خوابش عمیق شد که خوابید. ناگهان از خواب پرید، اطراف را نگاه کرد. خبری از مهمانی نبود. در عوض پیرمرد را دید که از جاده می‌گذرد و او را نگاه می‌کند. پیرمرد که لبخند زیبایی بر لب داشت گفت: انگار خسته شده ای. جوان خود را نباخت و گفت: من؟ نه، خسته نیستم، ولی کمی استراحت بد نیست. الان دوباره از شما پیشی می‌گیرم و جلو می افتم. حالا می بینی.